امروز 28 اسد مصادف است با 97 سالگرد استرداد استقلال افغانستان. این روز رادیو آزادی بر تمام مردم افغانستان مبارک باد میگه. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی شمار از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر میسازیم و در این مجله خبری مشنوین که در دیدار دیروز رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای عبدالله ای دیدار در فضای دوستانه صورت گرفت. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرها. امروز 97 سالگرد استرداد استقلال افغانستان است. دیدار دیشب رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای عبدالله در فضای دوستانه صورت گرفت و رئیس جمهور تاجکستان پیشنهاد عفو عمومی بیش از 12,000 زندانی را به پارلمان ارائه کرده است. تفصیل خبرها. امروز 28 اسد مصادف است با 97 سالگرد استرداد استقلال افغانستان. از این روز در نقاط مختلف کشور تجلیل می شود. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید جامعه مدنی افغانستان برای تجلیل از این روز برنامه های خاص را روی دست گرفته است. هارون حکیمی گفت:
موږ هم د بېلابېلو اړخونو څخه د تیاتر له اړخه، د افغان فلم له اړخه، د موسیقي له برخې څخه او دغه راز د نندارتونونو له اړخه.
وی میگوید تیاتر ملی افغانستان نمایشنامه هایی را در ارتباط با روز استقلال افغانستان اجرا خواهد کرد. ارکستر ملی 15 آهنگ حماسی را به این مناسبت آماده کرده و برنامه بسیار بزرگ در شمن حضوری را اندازی شده است. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اضافه کرد امروز به افتخار جشن استقلال افغانستان مردم می توانند از موزیم ملی به طور رایگان دیدن کنند. مقامات در ارگه ریاست جمهوری و ریاست اجرایه می گویند دیدار عصر دیروز رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای عبدالله در یک فضای دوستانه صورت گرفت. ریاست جمهوری افغانستان گفت مطابق پلان قرار بر این شد که رئیس جمهور نظریات رئیس اجرایه را بشنود. به گفته سخنگوی ریاست اجرایه قرار است در اجلاس بعدی که به زودی برگزار می شود رئیس جمهور نظریات خود را ابراز کند و در نشست سومی نتایج به دست می آید. جزئیات تا لحظات بعد. مقامات ولایت غور می گویند امیدوار هستند که نیروهای امنیتی افغان به محاصره ولسوالی پساوند پایان دهند. این ولسوالی نزدیک به 3 ماست که در محاصره مخالفین حکومت قرار دارد و مردم این ولسوالی با قحطی و مشکلات اقتصادی مواجهند. عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور به رادیو آزادی گفت:
شهرهای مواصلاتی به روی ترافیک بسته هستند. مواد غذایی، مواد اولیه مردم با اونجا انتقال نمیشه و مردم از این نگاه بسیار سخت دچار مشکلات هستند.
بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مقامات ولایت کندوز میگویند در نتیجه درگیری های شدید تعداد زیاد جنگجویان طالب به شمول یک قمندان مهم آنها کشته شدند. جنرال محمد قسیم جنگلبا قمندان امنیتی کندوز بر رادیو آزادی گفت:
ارقام که ما گرفتیم از ارگان‌های تشریف 22 نفر کشته دارند، 30 نفر زخمی دارند. در راه امنیتی 6 نفر زخمی، 2 نفر هم شهید.
از جنگ های شدید بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولسوالی های خان آباد و چاردره کندوز نیز خبر داده شده است. رادیو آزادی. رئیس جمهور تاجکستان پیشنهاد عفو عمومی که بیش از 12,000 مجرم را به پارلمان این کشور ارائه کرده است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور رحمان دیروز گفت بر اساس این پیشنهاد 3,000 نفر از ندامتگاه‌ها و بیش از 4,000 نفر که مدت حبسشان طولانی شده مورد عفو قرار می گیرند و در مدت حبس 5,000 زندانی دیگر نیز مدت حبس 5,000 زندانی دیگر نیز کاهش خواهد یافت. این عفو عمومی به خاطر 25 سالگرد استقلال تاجکستان پیشنهاد شده و انتظار می رود که سوی نمایندگان پارلمان تصویب شود. مقامات در روسیه میگویند در نتیجه یک عملیات در آپارتمان یک ساختمان در شهر سنت پیترزبورگ 4 مسنون با عضویت در یک گروه غیرقانونی مسلح کشته شدند. بر اساس یک خبر دیگر از روسیه، دو مرد مجهز با تبرها دیروز در نزدیکی مسکو بعد از آن کشته شدند که بر یک مرکز پلیس ترافیک حمله کردند. به گفته مقامات در این حادثه دو افسر پلیس شدیداً زخمی شدند. این حادثه در شهرک بالاشیکا در 20 کیلومتری مسکو رخ داد. و خبر آخر که نماینده آمریکا برای اوکراین میگوید کیف بر دشواری‌هایش در نزای مسلحانه در شرق این کشور غلبه کرده و مشکلات مالی خود را حل خواهد کرد. جفری پیت که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت اوکراین در سالهای اخیر از بحران‌های زیاد جان به سلامت برده و این کشور در بخش فساد اداری هم پیروز خواهد شد.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14.
ساعت 7:37 دقیقه که صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. به دنبال تنش‌های اخیر سیاسی، رهبران حکومت وحدت ملی دیشب با هم ملاقات کردند.
رئیس جمهور صحبت‌های رئیس اجرایی را استماع نمود و قرار بر این شد که در نشست بعدی رئیس جمهور صحبت‌های یادشده را مورد بررسی قرار دهد.
97مین سالگرد استقلال استرداد استقلال افغانستان امروز در نقاط مختلف کشور تجلیل می شود.
آمادگی های زیاد گرفته شده تا از این روز با شکل خوبی تجلیل شود. در جلال آباد، در قندهار، در پایتخت کابل،
تیاره های روسی که از خاک ایران پرواز می کنند دیروز هم مناطق را در سوریه بمبارد کردند. از رنگ های زندگی شماها هم می شنویم.
در این وقت در این محیط در این شرایط اولاد کلان کردن دیگه
بسیار مشکل است.
مثل از این که بلند منزل آباد کنیم.
بله.
با سلام دوباره و صحبتان خوش. شنونده های گرامی، زرغونه منگل از سما رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله بالاخره دیشب ملاقات کردند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان هفته گذشته اعتراض کرد که رئیس جمهور در ظرف چند ماه حتی یک دفعه هم گفتگوی مستقیم و رو در رو با وی نداشته. آقای عبدالله همچنان رئیس جمهور اشرف غنی را به عدم تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی متهم کرد و انتقادات و پاسخ مستقیم یا غیر مستقیم به این انتقادات چند روز ادامه داشت تا ای که دو جانب ناوقت دیروز با هم در ارگ دیدار کردند. ای که ای دیدار چگونه گذشت از همکار مقیم نایب مشنوین.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی یک هفته بعد از آن با هم دیدار داشتند که عبدالله رئیس جمهور را شدیداً انتقاد کرد و او را به عدم اجرای توافقنامه حکومت وحدت ملی متهم نمود. در نشست رهبران حکومت وحدت ملی که عصر دیروز ساعت 5:30 در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، انجینیر محمد خان معاون اول رئیس اجرایی و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز حضور داشتند. هارون چخان سوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت
این نشست در فضای بسیار صمیمانه برگزار شد رئیس جمهور صحبت های رئیس اجرایی را استماع نمود و قرار بر این شد که در نشست بعدی رئیس جمهور صحبت های یاد شده را مورد بررسی قرار داد.
سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی گفت رئیس جمهور و رئیس اجرایی در آینده نزدیک بار دیگر ملاقات خواهند کرد. بر اساس گزارش های تایید نشده اشرف غنی و عبدالله عبدالله روز پنجشنبه و یا جمعه با هم دیدار خواهند داشت. اما مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت در اجلاس دومی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان رئیس جمهور نظریات خود را ارائه کرده و در جلسه سوم امید بر این است که هر دو جانب به نتیجه برسند. سخنگوی عبدالله عبدالله در ادامه صحبت خود گفت در نشست دیروز رئیس اجرایی افغانستان پیشنهادات مشخص خود را به رئیس جمهور ارائه کرد. مجیب الرحمن رحیمی افزود
رئیس اجرایی بیشتر در محور توافقنامه سیاسی، تطبیق توافقنامه سیاسی و خصوص بخش اصلاحات در توافقنامه سیاسی تاکید کردند و در عین زمان دیدگاهایی را که در مورد چگونگی سیاست خارجی افغانستان، نحوه سیاست داخلی، برخورد با نهادهای دولتی، تعیینات در سطوح بالا، عملی شدن عاجل و فوری اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره‌های الکترونیکی، ایجاد کمیسیون تهیه مصوبه تعدیل قانون اساسی و اینا از جمله مسائلی بودند که در این نشست از طرف رئیس اجرایی مطرح شد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی بعد از اینکه پنجشنبه گذشته انتقادهای جدی را عنوانی رئیس جمهور اشرف غنی بیان کرد در کابل با سفرای آمریکا، بریتانیا، هند و دنمارک و همچنان نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای افغانستان و مقامات نظامی و ملکی ماموریت قاطع ناتو دیدار داشت. آنها پس از ملاقات با عبدالله عبدالله با نشر خبرنامه به ادامه و تقویت نظام کنونی تاکید کرده و خواستار تطبیق موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی شدند.
قبل از دیدار دیشب دو رهبر حکومت وحدت ملی، رهبری یک گروه اپوزیسیون، البته رئیس جبهه ملی نوین افغانستان گفت که برای حل مشکلات سیاسی جاری در کشور بهترین انتخاب یا بهترین گزینه برگزاری که نشست چهره‌های سیاسی افغان است. انوارالحق حدی رئیس جبهه دیروز گفت که برگزاری لوی جرگه نمیتونه یگانه رای حل برای مشکلات موجود سیاسی باشد. او گفت که مشکلات اساسی سیاسی افغانستان باید مطرح شوند و هر کسی که میگه مشکلات سیاسی وجود نداره این فرضیه نادرست است. نسیم شفق جزئیات داره.
انوارالحق هدی رئیس جبهه ملی نوین از اپوزیسیون حکومت میکانیزمی را که حکومت وحدت ملی بر اساس آن به کارش ادامه میدهد ناقص میداند. آقای احدی روز چهارشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز استرداد استقلال افغانستان در کابل گفت که برای حل تنش‌های فعلی میان رهبران حکومت وحدت ملی بهترین راه برگزاری نشست چهره‌های سیاسی است. آقای احدی تاکید می‌کند که حتی برگزاری لوی جرگه نیز گزینه مناسب برای ادامه کار حکومت وحدت ملی نخواهد بود.
دکتر صاحب غنی او دکتر صاحب عبدالله به خپل منځ کې
وی میگوید دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله باید در بین هم جورآمد کنند و یک نشست بزرگ سیاسیون را فراخوانند. مشکلات اساسی سیاسی افغانستان باید مطرح گردد و هر کسی که میگوید مشکلات سیاسی وجود ندارد این فرضیه نادرست است و ما به نتیجه نمی رسیم. آنان باید در بین هم جورآمد کنند و به موضوعات دیگر راه حل دریافت نمایند. در غیر آن این مشکل باز هم لاینحل باقی میماند. انوارالحق هدی میگوید که توافقنامه سیاسی برای حل کوتاه مدت بنبست پس از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امضا شد و نمیتواند ضامن حل اختلافات در آینده باشد. آقای احدی این خواست را در حال مطرح می‌کند که تنش‌ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده و این موضوع نگرانی‌های جدی را میان مردم و حلقات سیاسی برانگیخته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 7:44 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. امروز 28 اسد مصادف است با 97 سالگرد استرداد استقلال افغانستان، از این روز در نقاط مختلف کشور تجلیل می شود. مقامات در ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایه می گویند دیدار عصر دیروز رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه عبدالله در یک فضای دوستانه صورت گرفت. مقامات ولایت غور می گویند که نیروهای امنیتی افغان به محاصره ولسوالی پساوند پایان خواهند داد. این ولسوالی نزدیک به 3 ماست که در محاصره مخالفین حکومت قرار دارد و مردم این ولسوالی با مشکلات اقتصادی زیاد مواجهند. مقامات ولایت کندز می گویند در نتیجه درگیری های شدید شمار زیاد جنگجویان طالب به شمول یک قمندان مهم آنها کشته شدند. رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد عفو عمومی بیش از 12,000 مجرم را به پارلمان ارائه کرده است. مقامات در روسیه میگویند در نتیجه یک عملیات در آپارتمان یک ساختمان در شهر سین پیترزبورگ 4 مظنون به عضویت در یک گروه غیرقانونی مسلح کشته شدند. 2 مرد مجهز با تبرها دیروز در نزدیکی مسکو بعد از آن کشته شدند که بر یک مرکز پلیس ترافیک حمله کردند. به گفته مقامات در این حادثه 2 افسر پلیس شدیداً زخمی شدند. و نماینده خاص آمریکا برای اوکراین میگوید کیف بر دشواری‌هایش در نزای مسلحانه در شرق این کشور غلبه کرده و مشکلات مالی خود را حل خواهد کرد. آل هم همکار مصطفی صدیقی مرور داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله در مورد افغانستان درباره پدر و پسر نوشته که در 2 جبهه مخالف در فاریاب در برابر یک دیگر می جنگیدند. روزنامه نوشته که عبدالبصیر قماندان محلی طرفدار حکومت در یک طرف و پسرش سید محمد در صفوف طالبان بود و سرسختانه علیه یک دیگر می جنگیدند. در ادامه این مقاله آمده که عبدالبصیر یک زمان در تاریکی شب بر پسرش تیر اندازی کرده بود و غمگین از آن بود که چرا او را نکشته بود. اما روزنامه نوشته که دشمنی پدر و پسر سرانجام به دوستی و آشتی مبدل شد و عبدالبصیر از پسرش در قریهشان با گرمی میزبانی و پذیرایی کرد. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد هنوز میزبانی پدر از پسر به پایانش نرسیده بود که پوسته های بصیر زیر آتش طالبان درآمد، ظاهراً برای انتقام کشیدن از پیوستن پسر به صف پدر. عبدالبصیر در گفتگوی تلفنی به نیویورک تایمز حکایت کرده که او همراه با پسرش به نبرد علیه شورشیان پرداختند. نشریه سپاتنیک نیوز در مورد وضعیت امنیتی و بحران بشری ناشی از ناامنی‌های اخیر در هلمند نوشته است. در این مقاله از قول نسیمه نیازی، یک عضو شورای ولایتی هلمند، آمده که وضعیت بشری مردم را بحرانی خوانده است. در ادامه این مقاله آمده است که وضعیت هلمند با گذشت هر لحظه در حال تغییر است. نشریه گفته که میدان هوایی شهر لشکرگاه مسدود نیست، ولی پروازها به این ولایت لغو شدند. شاهرای اصلی که به هلمند می رود مسدود است. و ایونینگ نیوز نام 7 سرباز بریتانیایی را منتشر کرده که در جنگ افغانستان کشته شدند. در این مقاله آمده است که وزارت دفاع بریتانیا ساحه سبز را در شهر نارفوک بریتانیا به نام این سربازان کرده است. در ادامه این مقاله می خوانیم که این 7 سرباز بریتانیایی که برای کشورشان بر زمین افتادند برای همیش در یادها خواهند بود.
باز هم خوش آمدین. زرغون منگل است و رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین به ادامه گزارش های خبری. وزارت دفاع افغانستان گفته که از عملیاتی که از سوی پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند میشه نگران نیستن. دولت وزیری سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که در صورت ضرورت حکومت افغانستان هم آمادگی آماتام دارد تا از ورود مخالفین مسلح به خاک افغانستان جلوگیری کنه. در این حال شماره از کارشناسای افغان میگن که این عملیات پاکستان اصلاً به خاطر فریب دادن غرب در امر مبارزه علیه تروریسم است و اصلاً نتیجه نداشته و نداره. نور لاشایان جزئیات دارم.
پس از نشر گزارش ها مبنی بر آغاز عملیات نظامی از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند، وزارت دفاع افغانستان میگوید که این عملیات با حکومت افغانستان هماهنگ شده و از این بابت تشویش ندارند. این اظهارات در حال مطرح می شود که برخی از سیاسیون افغان از عملیات قبلی پاکستان نگرانی کرده و گفتند که در آن عملیات بسیاری تروریستان وارد خاک افغانستان شدند. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت در جایی که این عملیات صورت می گیرد حکومت افغانستان آماده است تا از ورود تروریستان به خاک افغانستان جلوگیری نماید.
وی
میگوید در مناطقی که امکان آن وجود دارد که مخالفین مسلح عبور کند ما متوجه هستیم. قوت‌های ما در آنجا اجازه نخواهند داد که آنها این طرف عبور کنند. این در حال است که اداره روابط عمومی داخلی ارتش پاکستان یا ISPR به روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفته است که مقامات ارتش این کشور در مناطق مرزی با افغانستان به ویژه در منطقه خیبر اجنسی عملیات نظامی را آغاز می کند. در این اعلامیه آمده است که نظامیان این کشور به نزدیک مناطق مرزی تورخم اعزام شدند. حدود دو سال پیش اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی به منظور سرکوب مخالفین مسلح عملیات بزرگ را تحت عنوان ضرب اسب راه اندازی کرد. اما رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته است که نظامیان پاکستان پیش از آغاز عملیات موسوم به ضرب اسب در وزیرستان شمالی قماندانان و افراد وابسته به شبکه حقانی را به جاهای مسئول انتقال داده بودند. در این حال امرالله امان یکی از آگاهان نظامی میگوید که پاکستان این عملیات را بدون هماهنگی با افغانستان و خودسرانه آغاز میکند و میخواهد که بار دیگر غرب را در امر مبارزه با تروریسم فریب دهد.
یک عملیات فریب دهنده باشد موضوع فرار معلوم است که به کدام خانه میره، پس به تلک گردن افغان ها میشه. هیچ نوع صداقت نیست و بی‌باوری هنوز هم است.
آقای امان گفت که پاکستان اکنون در انزوای سیاسی قرار گرفته و میخواهد برای دور کردن فشارهای جهانی عملیات را بر ضد تروریستان آغاز کند. به گفته وی نیاز است که ابتدا ریشه و پناهگاه های هراس افغانان که در خاک پاکستانند و از حمایت استخبارات آن کشور برخوردارند از بین برده شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز 28 اسد از استرداد استقلال افغانستان تجلیل میشه. شاه امان الله خان 97 سال پیش در همین روز استقلال افغانستان از چنگ انگلیس ها اعلان کرده بود. این روز در سالهای آرامی افغانستان به طور شاندار برگزار میشد. امسال هم شماره از نهادهای مدنی و تعداد از جوانان در رسانه های اجتماعی اعلان کردند که این روز با جوش و خروش برگزار میکنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ برای برگزاری این روز چی تدابیر را اتخاص کرده. مقیم نایب ای سوال است. در آغاز مصاحبه با هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پرسیده.
اول خو 97مین سال روز استرداد استقلال کشور را به همه هموطنانم مبارک باد میگویم. در ساحات مختلف افغانستان آمادگی های زیاد گرفته شده تا از این روز با شکل خوبی تجلیل شود. در جلال آباد، در قندهار، در پایتخت کابل و در ولایت دیگر افغانستان بحث روی آزادی و ماهیت و چگونگی آزادی و مبارزات شامان الله غازی و همسنگرانش برای آزادی و همچنان بر ابعاد مختلف تاریخ کشور و افتخارات کشور و حماسه های کشور و در بخش های دیگیش جشن های موسیقی و برنامه های دیگری از طرف جوانان و نهادهای مدنی در نظر گرفته شده و انشاءالله ما امروز به خوبی تجلیل خواهد کردیم.
گزارش های وجود دارد مراسم فرهنگی دیگر هم برگزار میکنند. از جمله فرزند دعوت شده که موزیم ملی افغان باز خواهد بود در این روز. ما میخواستیم که از مراسم فرهنگی بیشتر شما بدانیم که چگونه برگزار میشه.
تئاتر ملی افغانستان نمایشنامه های خوبی، نمایشنامه های راجب استقلال آماده کرده و همچنان ارکستر ملی افغانستان که بعد از 27 سال احیا شده 15 آهنگ حماسی را آماده ساخته و در مقطعی مختلف امروز نواخته میشه و پیشکش میشه و همچنان موزیم ملی امروز نمایشگاه با شمول ده ها هزار اثری که شواهد تاریخ باستانی افغانستان است و همچنان با شمول قلمی که سند آزادی افغانستان توسط الحضرت شاه مان الله غازی امضا شده بود امروز شامل این نمایشگاه می باشد. بر روی تماشاچان بدون فیس باز است.
هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روسیه بار دیگه بعض نقاط سوریه را به وسیله تیاره هایی که بمبارد کرده که از ایران پرواز کرده بودند. جزئیات موضوع را از مقیم نایب مشنویم.
تیارات جنگی روسیه دیروز یک بار دیگر از پایگاه هوایی همدان ایران پرواز کرده موازی را در سوریه بمباردمان کردند. تیارات روسیه یک روز قبل از این هم از خاک ایران بر سوریه حملات هوایی را انجام دادند. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت تیارات نو سو-34 از پایگاه هوایی همدان در شمال غرب ایران پرواز کرده اهداف را در منطقه دیرالزهر سوریه نشان گرفته و دوباره به آنجا برگشتند. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه آمده که در نتیجه این حملات بیش از 150 جنگجو به شمول جنگجویان خارجی کشته شدند. از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه میگوید این کشور اتهامات از سوی واشنگتن را رد کرد که گویا مسکو با استفاده از یک پایگاه هوایی ایران برای بمباردمان در سوریه از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تخطی کرده است. پیش از این زمانی که روسیه روز سه‌شنبه در حملات بر سوریه از پایگاه نظامی همدان ایران استفاده کرد، مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت پرواز تیارات جنگی روسی از ایران با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در تضاد است. در این میان سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت کشورش از قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تخطی نکرده است. نه کمک شده، نه فروخته شده و نه تیارات جنگی به ایران سپرده شده. تیارات جنگی روسی از سوی نیروهای هوایی این کشور با موافقه ایران عملیات ضد تروریستی را در سوریه انجام دادند و حکومت سوریه که با ایران همکار می باشد نیز تقاضای قانونی کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران دیروز گفت روسیه در ایران پایگاه دائمی ندارد، اما تهران با مسکو رابطه نیک دارد.
رنگ های زندگی
معرفی کنین خدا؟
نام است سیما امینی، معلم است.
کدام تایم درس میتین بر شاگردا؟
دو تایم درس میتم. یک تایم شب درس میتم، یک تایم دیگه پیشین درس میتم.
یعنی رسیدگی کدام میتونی بر دو تایم؟
صبح میرم تا 4 از 9 بجه، باز دیگه تایم شما هست از 1 بجه شروع میشه تا 4:30 بجه. بعد از دیگر که میم مادر از خونه، دیگه دو تا زن برادرم هست. اینا هستن.
چی فکر میکنین یعنی دمی دو تایم شاگردا میتونن مو چیزی که لازم است یاد بگیرن؟
خوب است که تایمش زیاد باشه. مثلا مکتبی است که تایم است مکتب ما. لسی زرغونه که مکتب اسپیندش بوده 4 تایم بوده. دو تایم که باشه خوب است. حال مکتب ها 3 تایم است. دو تایمش ما هستم که کس دل بسوزونه یعنی درس بده واقعا تدریس کنه، شاگرد علاقه مندی داشته باشه، مواد درسی باشه، دیگه میتونه که شاگرد یک چیز یاد بگیره.
هر ساعت درسی تون چند دقیقه است؟
هر ساعت درسی ما ساعت اول 45 دقیقه، بعد از 40 دقیقه.
چی مشکل دارین در درس تدریس؟
مشکلات کس یکی که صنف معیاری نیست، خانه کرایه است. یک صنف که مثلا 15 20 نفر شاگرد باشه، دو سم 30 نفر 35 نفر شاگرد داره که یک معلم با 35 نفر که هم در صنف معیاری نباشه چی رقم برسه. دیگه اینکه شاگردام که غریب کار هستن، دیگه هستن درسی خوانده نمیدونن، کتاب نیست، مکاتب کتابچه قلم ندارن، بعضشون نمیدونن، غریب کار هستن، دیگه حتی قلم ندارن، کتابچه ندارن.
شما از تجربهتون بگوین شاگردا آیا تر علاقمند هستن خودشون که استاد برشون تدریس کنه یا اینکه همراهشون قصه کنه؟
تو شاگردان پیدا میشه که مکتب جای تدریس هست دیگه، باید وار
وظیفه معلمین نشسته.
معلم است، وظیفه معلم است، لازم نه وظیفه خانواده است که 2 ساعت پیش معلم است، نهایتش 4 ساعت پیش معلم است، 18 ساعت دیگه در خانه است که 2 ساعت مکتب مد نظر بگیریم، 2 ساعت خو چی جور نمیشه. دیگه والدین بیان از اولاد خود خبر بگیره همین درس میخونه دختر از بچه است نه دیگه نه که پرز دختر رو بگیره و بچه را متبونه بیا از مکتبش خبر بگیره از درسش خبر بگیره از معلمش که معلم درس میده نمیده کتابچه کارخانگی یاشو ببینه دای وقت دای مویی دای شرایط اولاد کلان کردن دیگه
بسیار مشکل
مثل از اینکه بلند منزل آباد کنیم.
بله خب استاد تشکر، سلامت باشین، موفق باشین.
از رنگ زندگی یک خانم افغان شنیدین که گفت اولاد کلان کردن مثل بلند منزل آباد کردن است. همکارم نوریاس نوری امی حال به استودیو آمد و با برنامه بعدی با شما سو باید بگویم که نوریاس جان 3 بلند منزل داره. 3 بلند منزل خوب و برابر. نوریاس جان آخر اخلاص.
بله زرغونه جان مننه زنه پویم چې کومو بلند منزلو تاسو دی لوړ منزلو یادونه کوي کابل خلم لوړ منزلو ډیر